بکنن و بتونه این ناترازی رو انجام بشه و انجام بدن، میتونن این کار رو بکنن. ایشون هم میتونن در یه نشستی، هم ایشون هم آقای پاکپور هم ما به عنوان رسانه با شما باشیم و این مورد رو دنبال بکنیم.
حتما همطوره. من یه عرضی رو بکنم خدمت
شما. حتما بفرمایید.
ناترازی که ما الان در واقع درگیرش هستیم معلول علتهای مختلفیه. یعنی در واقع عمیق بشه تو این بحث ناترازی، نمیخوام بگم تصمیمات اشتباه، به واسطه شرایطی که در زمانهای مختلفی در واقع وجود داشته، معلولهای در واقع معلول علتهایی که به اینجا رسیدیم. از سال 71 نگاه کنیم و به ویژه در این بخش خورشیدی، میزان در واقع قیمت تمام شده برق خورشیدی نسبت به در واقع توربین های گازی 4 برابر بوده. لذا حاکمیت به هر دلیلی نرفته سمت این در واقع استفاده از این در زیرساخت بسیار مهم در تولید برق. اما الان به واسطه ناترازی که داریم این تقریبا یکسانه.
آقای دکتر ببخشید، آقای دکتر ببخشید، ما همواره می اومدیم توی بحث طرها فقط قیمت انرژی رو نگاه میکردیم، این که محیط زیست ما رو به نابودی کشید رو اصلا نیومدیم نگاه کنیم. آقای دکتر من از شما سوال میکنم، شما بودجتون برای سال 1403 که میخواید این کار رو انجام بدید بودجتون چقدر هست؟
ببین من از این موقع عرض نکردم این جمله رو که بحث در واقع به هایی تمام شده مصرف انرژی. خواستم این رو بگم که شاید در 10 سال گذشته در واقع از حیث بودجه‌ای به محیط زیست رو بذاریم کنار، این جذابیت وجود نداشته که این اتفاق بیفته، ولی الان حتما این جذابیت وجود داره به واسطه ناترازی و به واسطه این که بحث خورشیدی سریع‌ترین روش برای در واقع رسیدن به یک حجمی از تولید انرژی برای اینکه عبور از این مسئله اتفاق بیفته هست. ما در صندوق وجوش فناوری نفت حالا میگم متولی اصلی توسعه ناترازی در واقع توسعه انرژی خورشیدی ساتپا و همکار ما در ساتپا هست، ولی ما به در واقع در حد خودمون در این چند سال تلاش کردیم از جنس در واقع تسهیلات به شرکت های فعال در انرژی خورشیدی تسهیلاتی رو در وزارت نفت بدیم برای اینکه نیروگاه ها توسعه پیدا کنه. در سال 1400
بپرسم این بودجه شما چقدر هست؟
ببینید سقف تسهیلاتی که در وزارت نفت الان داده میشه به شرکت ها 100 میلیارد تومانه، طبیعتا این در واقع در حد یک نیروگاه خورشیدی 2 مگاواتیه، ولی بالاخره کمک میکنه برای اینکه با آورده که خودتون میارید و منابع دیگه که از صندوق توسعه ملی بگیرید این یک در واقع محرکی برای اینکه
آقای دکتر ببخشید آقای دکتر فدایی پرسشی داشته باشیم به صورت تخصصی آقای دکتر حسن‌زاده، که آقای دکتر حسن‌زاده الان بخش خصوصی با توجه به ریاست جمهوری جدید و دولت جدید که در کشور هست چقدر طالبه و چقدر دعوت کردید از بخش خصوصی که وارد این عرصه بشن و چقدر استقبال شده؟
تو فراخوانی که دادیم خوشبختانه خیلی خیلی مورد استقبال قرار گرفته. یعنی فراخوانی که وزارت نفت برای بحث تبصره مادی بند الف تبصره 1401 در تیر ماه امسال داد، همیشه تبصره 1 سال از قانون بود عقب‌تر 1401 و 1402، استقبال خیلی خوبی از بحث در واقع گرفتن این تسهیلات از طرف بدنه خصوصی کشور برای راه اندازی نیروگاه خورشیدی یا اساسا توسعه سبد انرژی، حالا یه بخشش خورشیدی، بحث اس ان جی، ال ان جی، بحث دیگه هم داریم که دوستمون گفتن تولید بنزین و گازوئیل از محل ضایعات و چیزهای شبیه به این سی اچ پی ها. اینها ببینید اون چیزی که امسال در 1402 و 1403 در وزارت نفت برای توزیع وجوه ادار شده در واقع در سرفصل اولویت ها قرار گرفته همین بحث ناترازی ازا استقبال خوبی هم شده. ما فکر میکنم امسال حدودا 3 همت منابع در دسترس داشتیم برای اینکه
خواستم همینو بپرسم که چقدر منابع ایجاد کردید
امسال در بند الف تفسیر ایجاد حدودا 3 همت منابع در دسترس داشتیم، ولی اون چیزی که در واقع مورد استقبال قرار گرفت دوستان اومدن به عنوان متقاضی بیش از 10 همت بود و ما در واقع مجبور شدیم که طرحهایی که زود سریعتر به مرحله بهره برداری میرسن رو فعلا تامین مالی کنیم و دوستان دیگری رو بزنیم در اولویت های بعدی. ولی میخوام بگم اینطوری نیست اصلا که استقبال اتفاق نیفته. الان خدا رو شکر استقبال خوبه برای اینکه دوستان در بخش خصوصی بیان و کمک کنن. اینا هم دلایل مختلفی داره، عرض کردم یکیش اینه که الان بهای تمام شده تقریبا یکسان هست، بحث کمک دوستان در بورس انرژی و سبز برای اینکه در واقع تولید این دوستان به بیشترین بها خریداری بشه، اینها هم کمک کرده برای اینکه سرمایه‌گذاری‌ها بیاد و به این سمت.
آی دکتر حسنزاده، من راجع به انرژی خورشیدی یزد صحبت کردم، فعاله الان داره
به ما انرژی میده؟ آپدیتی از اون پروژه ندارم، ولی الان پروژه های بزرگ در واقع مزارع انرژی خورشیدی تو کشور داره کار میکنه. ما در واقع نیروگاه های 10 مگاواتی، 12 مگاواتی، 15 مگاواتی زیاد داریم، بیشترش هم تو صنایع مختلف هست. میاد در واقع مجموعه گلگهر تو صنعت خودش یه دونه نیروگاه بزرگ فکر میکنم 200 مگاواتی اگر اشتباه نکنم، الان حضور ذهن ندارم، یا صنایع دیگه دارن این سرمایه گذاری ها رو میکنن. الان به واسطه تغییر سیاست هایی که توی زمان اخیر اتفاق افتاده، دوستان سرمایه گذارهای خصوصی مزارع مختلف انرژی تجدیدپذیر رو رفتن سمتش، پروژه فیزیبل تر شده، یعنی بازگشت سرمایه گذارها توی انرژی های خورشیدی بسیار بهتر از قبل.
من ممنونم آقای دکتر حسنزاده. اجازه بدید آقای دکتر پاکبرد یک دو پرسش دارن درباره همون مشارکتی که اشاره کردید، ببینیم که پرسش آقای دکتر پاکبرد چی هست. بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت عزیزان.
سلام عرض می‌کنم.
ما مجموعه شما آشنا هستیم، فکر میکنم از 3-4 سال قبل زمان رو فکر کنم آقای دکتر فصیحی اگر اشتباه نکنم،
فرهنگ فصیحی
بله، با ایشون
جای دیگری بودن، پارک نفت بودن،
پارک بله. حالا با مجموعه نفتی بیشتر مجموعه ها سعی کردیم ارتباط داشته باشیم، ولی دو تا نکته داره. ببینید، یکی این که البته این یک بخشیش به شما برمیگرده، بخشی دیگه‌اش اصلا کلاً با دولته. ببینید، شرکت دانش بنیانی که قرار بشه بیاد، اولا پروژه‌ای که ما داریم مثلا یه چیز هولوش 300-400 میلیارد بودجه برای هر پتروپالایشگاهش میخواد. خب طبیعتا وقتی 100 میلیارد دولت میخواد بده، یعنی من دانش بنیان توقع ازم میره که 300 میلیارد برم پول تامین کنم. اگه من 300 میلیارد میتونستم پول تامین کنم، اون 100 میلیاردم حتما میتونستم تامین کنم. از اون بدتر این که وقتی شما معرفی میکنید به بانک از ما مدارکی میخواد که شرکت دانش بنیان صلاحیت دادن اون مدارک رو ندارد. یعنی ما شرکت های صنعتی نیستیم که به اقتصاد رسیده باشیم، ما شرکت دانش بنیانیم. عرضی که با مجموعه معاونت علمی ریاست جمهوری همچنین مجموعه استالی باید بهش فکر بکنید اینه که الان تو کشورهای همین همجوار ما که الان متاسفانه یک دو تاشون به طور جد پیگیر ما هن و شاید ما هم جزو لیست دانش بنیان هایی باشیم که به زودی از این مملکت خارج بشه این تکنولوژی و جای دیگه ارائه بشه، اونها با موضوع اینطوری برخورد نمی کنن. یعنی قرار نیست از شرکت دانش بنیان توقع بره که سرمایه گذاری بکند. دولت برای خودش تکلیف میدونه، میگه آقا بیایید من این پروژه رو اولا کارشناسی میکنم، یا قبول دارم یا ندارم. این که دیگه بخش کارشناسی است که اگر قبول ندارد که معاونت علمی نباید به من دانش بنیانی میداده. وقتی قبول دارد باید بگه آقا من سرمایه گذاری این رو انجام میدهم، من به عنوان دانش بنیان نهایتا یک سهمی بابت دانش فنیم خواهم داشت. اما اینکه این توقع و این نگاه باید رو شرکت های دانش بنیان کلن در هر عرصه، شرکت دانش بنیانی که نمیدونم 20 میلیارد پول بخواد، 10 میلیارد پول بخواد، من لیست بودجه‌ای که داده شده توی مجموعه رو نگاه می‌کردم، 5 میلیارد 500 میلیون 200 میلیون 600 میلیون، اینا تو مراحل ابتدای کارن، شاید برای کارهای تحقیقاتی و اول نیاز داشته باشن. مجموعه ما مجموعه است که همین مراحل رو طی کرده، یک پایلوت نیمه صنعتی رو با هزار زندگی اشخاص شرکت گذاشته گرفته. حالا مشخصا برای همین موضوع نفت من یه سوالی رو از استالی بکنم، یه پاسخی رو بدم، ببینیم این وجه تمایز رو حداقل مردم در مطلع باشن.
آی دکتر پاکبرد، من یه پرسشی رو اینجا مطرح کنم، شاید مشکل شما حل شه. آی دکتر حسنزاده، همین سوال شما رو، آی دکتر حسنزاده، اون بخشی که از مردم درخواست کردن و اومدن سرمایه گذاری میکنن یا میخوان سرمایه گذاری بکنن، میشه اون رو با آقای دکتر پاکبرد، یعنی به تمام شرکت‌های دانش بنیان، اون رو متصل بکنید که یک شرکت یا یک هلدینگی یا یک کنسرسیومی به وجود بیاد که از طریق اون سرمایه گذاری ها این موضوع حل بشه؟ این امکان وجود داره براتون که بودجه این که آقای دکتر پاکبرد میخوان تامین بشه؟
بله. من در واقع ایشون رو یکم کلانتر بهش نگاه کنم.
حتما
فرمایششون کاملا درست دارین. معرفی شرکت ها به شبکه بانکی کشور بانکبل بودن شرکت ها رو میطلبه. این رو هم نمیشه خیلی به شبکه بانکی خورده گرفت واقعیتش. بالاخره اونها هم دغدغه‌های خودشون رو دارن، بازگشت منابعی که از در واقع به مردم توزیع میشه، بازگشت منابعی که به پروژه مختلف توزیع میشه جزء اصولی که اونها در واقع ارکان داخلی خودشون همیشه دغدغه دارن و این رو دنبال میکنن. اما به وزارت نفت و ما در صندوق فناوری نفت به عنوان کارگزار اجرایی دفتر 18 در یکی دو سال گذشته تلاش کردیم یه بخشی از این منابع در واقع تسهیلات رو تسهیل شده تر به شرکت ها ارائه کنیم. یعنی شبکه بانکی که الان داره با وزارت نفت کار میکنه قوانین حاکم برش رو اگر که در واقع ذیل قوانین بالادستی که بانک مرکزی در واقع بهشون تکلیف کرده بوده تلاش شده که تسهیل شده تر جلو در واقع توضیح بشه. این هم در واقع در اعداد ارقام مشخصه. ما پارسال در تبصره 18 وزارت نفت عملکرد پرداختیمون 100% بود، یعنی 100% شرکت هایی که معرفی شدن به شبکه بانکی توانستن منابعشون از اونها دریافت کنن که این تجمیعی در واقع تقریبا دو قیمت پول بود. این رو خواستم در واقع هم تایید کنم نکتهشون رو که شرکت دانش بنیان که معرفی میشن به بانک در واقع اون سختگیری که شبکه بانکی برای سایر صنایع اعمال میکنه به شرکت دانش بنیان هم حاکمه و در واقع دفعه مختلف نسبت این باید یک تدابیری بیاندیشن که ما در وزارت نفت تلاش کردیم یکم این تسهیل شده تر.
آیه دکتر حسن زاده ببخشید، آیه دکتر حسن زاده ببخشید، هم کارشناسان تو برنامه پرسش‌های زیادی دارن هم یه تلفنی ما داریم، تلفن رو بشنویم که بتونیم دربارش بیشتر صحبت بکنیم.
چند نفر از دوستان ما سال 88 ساخت یه شرکتی رو دانش بنیان شروع کردن در شهرستان تیران شهروند استان اصفهان در زمینه تولید سوخت سبز بیودیزل در دانه‌های روغنی تهیه میشه، به جای بنزین و گازوئیل هم میشه در هر گونه از موتورهای اضطراری و فشاری استفاده کرد. متاسفانه این کارخونه 3 ماه کار کرد، بعد از 3 ماه تعطیل شد و همچنان هم تا این ساعت تعطیل هستش. حتی صنایع و پالایشگاه‌ها و نیروگاه هم میتونن از این سوخت استفاده کنن. متاسفانه هیچ حمایتی صورت نگرفته. الان ناترازی در سوخت به جای رسیده که ما رئیس جمهورمون، مجلسمون، نمایندگان هر روز میگن در سوخت، در گازوئیل، در بنزین مشکل داریم. چرا از صنعت پاک مثل تولید بیودیزل حمایت نمی کنند که الان ایران در زمانی که این کارخونه ساخته شد ما شدیم جزء 5 کشور دنیا که در زمینه بیودیزل حرفی برای گفتن داشتن. در خاورمیانه اول شدیم و متاسفانه فقط در تلویزیون‌های تبلیغاتی و در زمان دهه فجر یه اشاره می کنند که داشتن دانش فنی تولید بیودیزل و متاسفانه تا این ساعت هیچ حمایتی صورت نگرفته از ما. دستتون درد نکنه، ممنون، خدا.
خوب و شرکت دانش بنیان که دیدگاهتون رو مطرح کردن. آقای دکتر فدایی بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید من میخوام بگم که یه مقداری آقای دکتر دوست عزیزمون
آقای دکتر حسن زاده
الان بحثی رو که ما داریم 2000 مگاوات ساتبا اومد نیروگاه رو تصویب کرد و میخواستم شما بدونید که چه درصدی از این 2000 مگاوات اجرایی شدن.
فکر میکنم الان چیزی که
برقرار شده هیچ. ببینید کل نیروگاه‌های عزیز جان، الان من خودم دلیلش میگم، چون من نزدیک 40 سال کارم انرژی تجدیدپذیره، 40 سال. خب الان سهم ایران در انرژی خورشیدی 0.3% از سهم جهانی که دارن از خورشید انرژی تولید میکنن. این یه نکته. ما الان عملیاتی وارد شدیم، 3 ماه طول کشید که با پول خود سرمایه گذار بیاد ثبت سفارش بکنه و الان رسیده یک طرف با پول خودش میخواد پنل وارد کنه، دولت اجازه نمیده. شما یه تو تئوری حرفای زیادی میزنیم، شعارهای زیادی میزنیم، ولی تو عمل من میخوام بگم تا الان تو این 40 سال عملیاتی هیچ کس کاری رو پیاده سازی نکرده. چرا؟ چون دولت تصمیم میگیره بدون نظرسنجی از بخش خصوصی و دولت میخواد همه جا رو خودش نظارت کنه و این شدنی نیست.
آیه دکتر حسنزاده، با توجه به تلفنی هم که شد که حالا یه کارخونه راه اندازی شده، تأسیس شده، یه پالایشگاهی و سوختی رو تولید کرده و بازم تعطیل شده، آیه دکتر فدایی هم که این چنین صحبت میکنن، آیه دکتر پاکپور هم که این دیدگاه رو دارن، چه باید کرد؟ از شما دارم این رو میپرسم به عنوان یک نماینده از دولت، به نظر شما چه باید کرد؟ راهکار بدید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. ببین یکی یکی به نظرم مسئله رو بریم جلو.
باشه، حتما.
دوستمون در مورد کپکس طرحشون که گفتن 350 میلیارده و اگر در اون در 100 میلیارد رو هم میتوانم بیارم اگر 300 تا رو بیارم. واقعیتش اینه که منابع در کشور
دکتر پاکتون اشاره کرده
میشه. بله. منابع در کشور منابع محدودیه که در واقع باید تلاش کرد که از این منابع محدود طرح‌های مختلف رو تامین مالی کرد. خیلی این ور رو نمیشه در واقع خورده گرفت که این سقف رو باید ببره بالا، ولی میشود کارهای دیگری کرد که تامین مالی این پروژه تا انتها اتفاق بیفته، که یکیش فرمایش شما بود که تامین مالی جمعی اتفاق بیفته از محل در واقع تامین مالی جمعی سرمایه گذاری این طرح تمام بشه، یا سرمایه گذارهای مختلفی که الان هستن در وزارت نفت میتونن از اونها استفاده کرد. لذا خواهشم اینه که آقای خاکپور مراجعه کنم به صندوق، اگر طرحشون فیزیبل بود در تعامل ما با بالایش باش حتما تلاش میکنیم یه اتفاق بیفته و سرمایه‌گذاری تو این شرکت اتفاق بیفته و بعد
وضعیت شنوندگانمون آقای دکتر حسن‌زاده من درخواست کردم که از طریق پیامک با ما همراهی بکنن. الان پیامک‌های متعددی برای من داره میاد، میگن اینطور که آقای دکتر حسن‌زاده میگن و شرکت‌های دانش بنیان دارن فعالیت میکنن، یکیشون که تعطیل شده و آقای دکتر پاکپور هم که اینطوره، میگن به نتیجه نخواهیم رسید، این ناترازی همچنان باقی خواهد ماند و ادامه پیدا میکنه و این ناترازی فاصلش بیشتر میشه. یه بحث اینجوری شنوندگانمون دارن بیان میکنن، حالا من از دیدگاه شنوندگان این رو عرض کردم.
باز برای اینکه کمک کنم به بحث، برای اینکه در واقع بحث جلو، یه بخشی از در واقع این مسئله، یه مسئله ناترازی در کشور تولیده، این رو باید در واقع بهش توجه کنیم. تولید انرژی خورشیدی که دوستان دارن دنبال میکنن، تولید انرژی پاکی که آقای خاکپور و همکارانشون دارن دنبال میکنن، یا اون عزیزی که تلفن کردن و کار در واقع با آدیتور رو انجام میدن، اینا در واقع تأسیساتی هستن که نگاه به ناترازی رو از محل افزایش تولید دارن دنبال میکنن. ولی واقعیتش اینه که ناترازی همیشه در واقع جنگ بین تولید و مصرف همیشه در واقع مصرف برنده است. این رو باید در واقع بهش سهه بگذاریم.
به حجت باید آقای دو حسن‌زاده یه جوری این رفع بشه یا سر به سر بشه، به تعبیر ریاضی باید سر به سر بشه.
ناترازی یه بخشیش توجه به در واقع افزایش تولید از محل همین راهکارهایی که دوستان دارن، ما در حد خودمون در اسکیل خودمون تلاش می‌کنیم، همه شنوندگان عزیزتون و میهمانان گرامیتون که بتوانیم کمکشون کنیم و سابقا نشون داده که کمک کردیم در حدود در واقع اختیارات خودمون. ولی واقعیتش اینه که حل مستمر داستان ناترازی در واقع مدیریت مصرف و افزایش بهره‌وریه. این رو باید
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر حسن‌زاده از بودنتون و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. امیدوارم در آینده بتونید به اتفاق حالا مهمانان که در استودیو هستن و نگاهی که حاکمیت داره، بتونید این مشکل ناترازی رو تا اونجایی که میتونه حل بکنید و اون بحث سرمایه گذاری رو هم که آقای دکتر پاکپور و آقای دکتر فدایی بهش اشاره کردن اون رو هم حل کنید. من از آقای دکتر پاکپور و آقای دکتر فدایی خواهش میکنم که در آینده با شما تماس حضوری داشته باشن و بتونن یه نتیجه رو داشته باشن. پاینده باشید. خانم ها آقایان، آقای دکتر محمد مهدی نوربر، سرپرست ستاد توسعه آب انرژی و محیط زیست معاونت علمی ریاست جمهوری، ایشون رو خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر نوربر سلام میکنم بهتون.
سلام و وقت بخیر خدمت جناب عالی و تمام شنوندگان عزیز برنامه و مهمانان عزیز برنامه‌تون. خدمت
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر نوربخش. از چه زمانی شنونده برنامه بودید؟
من تقریبا فکر میکنم که جمله آخر آقای حسن‌زاده رو شنیدم که اتفاقا برای من هم در واقع مورد توجه هست و دوست دارم در مورد همین جمله آخرشون هم صحبت کنم.
قبول داشتید یا رد کردید اون جمله رو؟
نه اتفاقا ببخشید، توی بحث ناترازی در واقع دروی یک سکه هستن که بخش تولید رو خب بالاخره داره دنبال میشه در کشور، ولی به نظر میرسه اون روی سکه که بخش مصرف هست و بهینه سازی مصرف اهمیت بیشتری رو داره، به چند علت که اگر فرصت باشه خدمتتون عرض خواهم کرد.
خب آقای دکتر نوربخش، با توجه به نوع نگاهتون به موضوع، الان شرکت‌های دانش بنیان به نظر میاد که زیر مجموعه شما هستن. آقای دکتر پاکپور که در اینجا حضور دارن اشاره کردن که از سال 97 پروژهشون به نتیجه رسیده و بحث سرمایه گذاری میخواد. تو این بحث سرمایه گذاری، حالا شما چون بحث سرپرست ستاد توسعه هم هستید، مشکل سرمایه گذاری دارن و بنزین دارن تولید میکنن از مواد پلاستیکی و زباله‌های پلاستیکی، دارن بنزین تولید می‌کنن و گازوئیل. مشکلشون هم الان همین بود. با آقای دکتر حسن‌زاده صحبت کردن اینکه بالاخره این باید تبدیل بشه به این محصولی که بیاد تو بازار، یعنی بنزین باید بیاد توی بازار، بنزینی که حالا اشاره می‌کردن با کیفیت بسیار بالا، حداقل دیگه یورو 5 در بازار قرار بگیره. چه کسی میخواد از این شرکت‌های دانش بنیان حمایت کنه، سرمایه گذاری های کلان و بتونن انجام بدن؟ یک بحث دیگه پیش میاد آقای دکتر نوربخش و اون این هستش که اگر ما بخوایم این تفکر رو داشته باشیم که بودجه در کشور نیست، بودجه کم هست، اولویت میره جاهای دیگه، پس شرکت‌های دانش بنیان دانشی که تولید میکنن چیکار باید بکنن؟ چگونه باید این رو به محصول تبدیل بکنن؟ به قول آقای دکتر پاکپور میگن که من برای کارم حدود 400 میلیارد پول میخوام. آقای دکتر حسن زاده اعلام میکنن که 100 میلیارد ما میتونیم بدیم. آقای دکتر پاکپور میگن که اگر که شما 100 میلیارد رو میخواییم به من بدید، من اگه بتونم 300 میلیارد رو خودم جور بکنم، اون 100 میلیاردش هم خودم جور میکنم. یعنی بحث ما بحث سرمایه گذاریست در اینجا. بفرمایید که بحث سرپرستی شما در ستاد توسعه آب، انرژی و محیط زیست معاونت علمی ریاست جمهوری چیست؟ چگونه میتونید به این شرکت‌های دانش بنیان کمک بدید؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
بسیار همالی. ببینید، من در پاسخ به پرسش اول جنابالی که در خصوص حمایت‌هایی که معاونت علمی برای شرکت‌های دانش بنیان داره، چند تا نمونه و مصداق رو میگم و بعد موضوع دوم پاسخ در واقع پرسش دومتون رو سعی میکنم که بدم.
حتما.
ببینید، توی اکوسیستم در واقع دانش بنیان، معاونت علمی نقش تسهیلگری برای شرکت‌های دانش بنیان رو داره، به این نحو که سعی بکنه در واقع تو بخش حالا توسعه اقتصاد دانش بنیان، محصولاتی که دارای سطح بلوغ فناوری بالاتر، اصطلاحاً TRL های بالاتر هستند، رو ترویج بکنه و کمک بکنه که پایلوت های نیمه صنعتی اونها به صنعتی و بعد هم بحث تجاری سازیشون دنبال بشه. توی این بخش خب اتفاقات زیادی میفته و در واقع منابع متعدد و مختلف بسته به نیاز شرکت ها و بسته به محصولاتشون وجود داره. خب از تسهیلات با در واقع سود کم و نرخ بهره کم در واقع ما داریم که صندوق‌های مختلفی در کشور هستند، صندوق نوآوری شکوفایی به عنوان یک صندوق دولتی و صندوق‌های پژوهش فناوری که شاید حدود بالای 70 تا از این صندوق‌ها در استان‌های مختلف کشور وجود داره و عمدتاً با توجه به اینکه به صورت تخصصی فعالیت می‌کنن، تو حوزه‌های مختلف فعال هستن و ساپورت می‌کنن موضوع رو، که این یه بخشی از در واقع تسهیلات رو پوشش میده.
ما الان تو این بحث ناترازی انرژی چه باید بکنیم آقای دکتر نوربخش؟ الان مشکل ما این بخش ناترازی انرژی است، بحث بنزین‌های ناخوب، این واژه رو به کار ببریم، آلودگی هواست در بحث زیست محیطی، واردات بنزین هست، پولی که بابت واردات بنزین داده میشه، ارزی که از کشور خارج میشه و دانش بنیان‌هایی که دارن کار ارائه میدن، دانش بنیان شدن، محصول باید ارائه بدن، چی کار باید کرد؟ اون پوله چگونه میتونه سرمایه گذاری بشه و چگونه میتونه بیاد وسط و چگونه میتونه به محصول برسه؟ بفرمایید، رو خواهش میکنم.
بله، ببینید، خوشبختانه تو کشور مسیرهای خیلی زیادی برای این در واقع موارد تدارک دیده شده. معاونت علمی هم اساساً به عنوان تسهیلگر در کنار دستگاه اجرایی قرار میگیره. ببینید، اگر که ما در واقع ببینید اگر باز بخوام یه چند تا مصداق شما خدمتتون عرض کنم.
آقای دکتر وقت عذرخواهی میکنم، من میخوام خواهش بکنم مصداق نزنید، بیایم روی موردی که الان عملیاتی الان بهش فکر بکنیم. الان کشور با یه چالش انرژی مواجه هست. با یه چالش انرژی مواجه هست. شاید دولت هم دوست نداره هی بگه که مردم کم مصرف کنید، مردم ملاحظه بکنید. دولت هم دوست نداره این رو بگه. ما باید الان از طریق بدنه بخش خصوصی، از طریق بدنه دولت، از طریق حاکمیت راهکارهایی به وجود بیاریم که بتونیم این ناترازی انرژی رو جبران بکنیم. برای این کار ما سرمایه گذار میخوام. شرکت‌های دانش بنیان وارد عمل شدن، از سالهای گذشته میتونن کارهایی رو بکنن. به شرکت‌های دانش بنیان وقتی مراجعه میکنیم، یا کارشون انجام شده، بل شده، یا اینکه میخوان کارشون انجام بدن، سرمایه ندارند.
الان یه نکته رو من
ببین، جناب علی از من پرسیدید که به چه طریق ما تأمین سرمایه این شرکت‌های دانش بنیان رو انجام بدیم. من سعی کردم که در واقع پاسخ اون و مسیرها رو خدمتتون عرض کنم.
محبت می‌فرمایید.
بله، خواهش میکنم. یکی از مسیرهای خیلی خوبی که الان ظرف یک سال و نیم پیش باز شده و منابع خیلی خوبی هم در اختیار بخش خصوصی هست، ماده 11 قانون جهش دانش بنیان هست که استفاده از اعتبارات مالیاتیه. این رو ببینید، من این جمله رو عرض بکنم خدمت همه فعالان این اکوسیستم و همه در واقع بخش خصوصی. ببینید در این قانون اجازه داده شده به تمام صنایعی که دارن مالیات پرداخت میکنن، صنایع بزرگی که توی کشور هستن، اجازه داده شده به جای اینکه مالیاتشون رو ببرن در واقع پرداخت بکنن به سازمان امور مالیاتی، این مبلغ رو صرف در واقع 100% رو و حتی اعتبار سال بعدشون رو صرف در واقع آرندی بکنن، آرندی و ترقی و توسعه توی مهمشون.
کی باید از این کارخانه ها درخواست بکنه؟ یعنی خود اون شخص باید بره درخواست بکنه؟ خود شرکت دانش بنیان؟
به عنوان مثال همین پالایشگاه های بزرگی که ما توی کشور داریم، این پالایشگاه میتونه جوینت بشه و در واقع همراه بشه با این شرکت دانش بنیانی که الان این محصول در واقع بنزین رو داره و بگه که این در واقع مالیاتم رو من صرف تحقیق و توسعه کار شما میکنم، خب، و شما بیاید کنار دست این پالایشگاه، بیاید در واقع این محصولتون رو دیولپ بکنید و عملا اون مالیاتی که حالا میرفت سازمان امور مالیاتی میاد صرف سرمایه گذاری اینجا میشه، صرف تحقیق و توسعه میشه و یک پایلوت آزمایشی رو اینجا راه میندازه و بعد این بعدن میتونه ترویج پیدا بکنه.
آیدو دونمش، من سپاسگزاری میکنم ازتون چون فرصت پایانی برنامه است. لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم، پاینده باشید. سپاس از شما خانم ها آقایان. با آقای دکتر نوبش صحبت کردیم، با آقای دکتر مهدی حسن‌زاده هم صحبت کردیم، دو شخصیتی که از وزارت نفت و از معاونت ریاست جمهوری در برنامه حضور داشتن. ما کمتر از 4 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه. از آقای دکتر فدایی میخوام درخواست بکنم. آقای دکتر فدایی، با توجه به صحبتهایی که شنیدید، آیا ما میتونیم از این طریق اون بحث ناترازی رو تامین بکنیم در کشور؟ اگر میتونیم تا چه سالی؟
ببینید، بحث اولین جایگاهی که در کشور داره انرژی رو نابود میکنه خود دولت هست، در نیروگاهاش با راندمان 30-35% حداکثر 40%، یعنی بین 60-70% منابع انرژی رو خود دولت داره از بین میبره. بعد برقی که با 60-70% تلفات داره تولید میشه میفرسته تو شبکه توزیع و انتقالش، 16-24% اونجا تلف میشه. پس هی مردم رو نیایید بگید مردم دنبال این هستن شما یه خودرو سدیسه به مردم بدید، مردم میرن سوار اون خودرو میشن، نه که یه ماشین بهش بدی که 10-15 لیتر مصرف میکنه. شما اگر میخواید واقعا دنبال ناترازی انرژی هستید، خود دولت بزرگترین عامل برای ایجاد ناترازی در کشوره. ما بارها گفتیم رو بحث انرژی گرمایش خورشیدی، شما در زمستان 42% مونوکسید و دیوکسید کربن ناشی از شفاشخونه‌هایی است که مردم روشن میکنن برای اینکه آب گرم داشته باشن. اینه میتونن مثل بلادکوف در هر جای دنیا از آب گرم کن خورشیدی استفاده کنن و این تکنولوژیش ارزان هست. دولت باید تعرفه‌های گمرک رو برداره، دولت باید تسهیل بکنه حداقل وارداتو، چون تولید کننده‌ای که بخواد تو این حوزه سرمایه گذاری کنه، به دلیل اینکه الان خیلی‌ها سرمایه گذاری کردن و اومدن برق تولید کردن به دولت دادن و دولت اون موقع به خوب واحد تولیدی برق رو نداده، داده به شبکه خانگی.
سپاس آقای دکتر فدایی. آقای دکتر پاکپور، کمتر از 1 دقیقه و چند ثانیه.
خیلی متشکر. البته کاش بیشتر فرصت میشد که ما عرض میکردیم، چون دوستان دولتی که همیشه تریبون دارن و صداشون میرسه، ولی به
من به این نجه رسیدم که حالا بعدم بهتون میگم.
آره، بذار من یه دقم رو حتی
خواهش میکنم
برسم. ببینید، حالا هم دوستمون جناب آقای حسن‌زاده، هم آقای دکتر نوربخش، چون ما درگیر شدیم و این مسیرها رو رفتیم، میخوام عرض کنم ببینید ما الان با هزینه حدود 10 همت دولت دارد هزینه میکند که زباله های پلاستیکی را دفع کنند، 10 همت در سال. به فرض اینکه روزی 20 میلیون لیتر اگر آمار درست باشه کسری بنزین داریم و واردات بنزین داریم میکنیم، یه چیز حدود 7 میلیارد تقریبا لیتر در سال ما کسری بنزین داریم وارد میکنیم، حالا با چه کیفیتی و اینها اونها رو اصلا عرض نخواهم. ما این 10 همت رو داریم هزینه میکنیم برای اینکه تقریبا 50% نیاز وارداتمون رو دفع کنیم. یعنی یک ظرفیت اینطوری که این واقعا در حد یک جوکه، یعنی شما وقتی این عددا رو کنار هم بذارید که شما دائمت هزینه میکنید یک فرصت داشتن انرژی که دیگه هیچ منبع طبیعی نیست، یه منبع زباله است که منهای آلودگی محیط زیستی که همین الان یقه همه رو گرفته میتواند 50% نیاز کشور رو هم با بالاترین کیفیت هم. بعد برای این شما باید مثلا برای 300-400 میلیارد که تو صنعت نفت اصلا عدد نیست، یعنی به ضرس قاطع و اعلام خود مدیران نفتی عدد نیست، شما